فصل سوم.
زندگی ایوان ایلیچ به این روال تا 17 سال بعد از ازدواج ادامه یافت. ایوان ایلیچ دادستان ارشد شده بود، چنان که دیگر هر سمتی را نمی‌پذیرفت و در انتظار مقام‌های دلخواه تری بود. همانایان پیش آمد ناگواری آرامش زندگیش را پاک برهم زد. منتظر بود که در یک شهر دانشگاهی به سمت ریاست دادگاه منتسب شود، اما گپه زرنگی کرد و پیش افتاد و این سمت را از دست او رو بود. ایوان ایلیچ به خشم آمد و او را به باد ملامت گرفت و به او تاخت و با رئیس مستقیم خیش نیز تندی کرد. میانش با تصمیم گیرندگان به هم خورد، چنان که بار دیگر نیز که سمت دلخواهی خالی شد او را فراموش کردند. این ماجرا در سال 1880 روی داد، سالی که در زندگی ایوان ایلیچ سال سیاهی بود. از یک طرف می دید که حقوقش کفاف زندگیش را نمی داد و از سوی دیگر پیدا بود که دوستان همه فراموشش کردند و آنچه او بزرگترین و بیرحمانه ترین بیانصافی نسبت به خود می داند در نظر آنها بسیار طبیعی می نماید. حتی پدرش خود را ملزم به یاری او نمی شمرد. ایوان ایلیچ احساس می کرد که همه روی از او گرداندند و وضع او را با 3500 روبل مواجه بسیار عادی می شمارند و تا کامکارش می دانند. تنها او بود که می دانست که با این ظلم هایی که بر او رفته است و با نقنق مدام زنش که سوان جانش بود و با بدی هایی که با خرج های بیش از دخلشان برهم انباشته می شد وضعش هیچ عادی نیست. تابستان آن سال به منظور سبک ساختن بار معیشت مرخصی گرفت و با زن خود به روستا رفت تا تابستان را نزد برادر پراسکوویا فیودوروفنا بگذرانند. اما در روستا دور از کار قضا اول بار نه تنها احساس ملال کرد، بلکه افسردگی را تابروبا یافت و به روشنی دید که زندگی به این روال برایش ممکن نیست و ناگزیر باید چاره ای اساسی بیندیشد. شبی خواب به چشمش نیامد و تا صبح روی مهتابی قدم زد و عاقبت بران شد که به پترزبورگ برود و ایلمان را ببیند و حق کسانی را که قدرش را نشناختند در دستشان بگذارد و به وزارتخانه دیگری منتقل شود. روز بعد بی اعتنا به اصرار زن و برادر زنش که می کوشیدند از خر شیطان پایینش آورند راهی پترزبورگ شد. در این سفر قصدی جز این نداشت که کاری برای خود دست و پا کند که 5000 روبل حقوقش باشد. دیگر کاری نداشت به اینکه این سمت در کدام وزارتخانه باشد و چه نوع و در چه راستا. فقط شغلی می‌خواست، شغلی که 5000 روبل مواجب نصیبش کند، خواه در دستگاه دولت باشد یا در بانک یا راه آهن یا بنیاد خیریه شهبانو ماریا یا حتی در گمرک. همینقدر که 5000 روبل مواجبش باشد و در وزارتخانه‌ای که قدر او را نشناخته بودند نباشد، مقصودش حاصل می بود. از قضا این سفر به موفقیتی فوق‌العاده انجامید که ایوان ایلیچ هیچ انتظارش را نداشت. در کورسک اف اس ایلین که با او سابقه آشنایی داشت به همان واگن درجه یکی که او در آن بود سوار شد و ضمن گفتگو به او اطلاع داد که تلگرامی به دفتر استاندار رسیده است که بنابر آن همان روزها تغییرات مهم و نامنتظری در وزارتخانه صورت خواهد گرفت و خلاصه این که ایوان سمیونوویچ به جای پیوتر ایوانوویچ گمارده خواهد شد. این تغییرات فرضی گذشته از نتیجهشان برای کشور، برای ایوان ایلیچ نیز اهمیت بسیار می داشت، زیرا باعث سرکار آمدن پیوتر پتروویچ، البته دوست او زاخار ایوانوویچ می شد و این برای کار ایوان ایلیچ بسیار اهمیت داشت، زیرا زاخار ایوانوویچ دوست صمیمی او بود. وقتی ایوان ایلیچ به مسکو رسید این خبر تایید شد و در پترزبورگ به دیدن زاخار ایوانوویچ رفت و از او قول گرفت که سمت دلخواهش در همان وزارت دادگستری به او داده شود. یک هفته بعد تلگرامی برای زنش فرستاد که با اولین گزارش زاخار به جای میلر منتصب، سمت من حتمی. از برکت این تغییر مدیران ایوان ایلیچ در همان وزارتخانه پیشین در سمتی دو پایه بالاتر از همقطران خود قرار گرفت و علاوه بر 5000 روبلی که می‌خواست 3500 روبل هم هزینه سفر دریافت کرد. به این ترتیب پیزی که نسبت به دشمنان گذشته و به تمام وزارتخانه داشت پاک فراموش شد و ایوان ایلیچ احساس کرد که مردی خوشبخت است. به روستا بازگشت و به قدری شادمان بر زندگی راضی بود که از مدتها پیش نبوده بود. پراسکوویا فیودوروفنا نیز شادمان شد و صلح میانشان برقرار گشت. ایوان ایلیچ تعریف میکرد که در پترزبورگ همه چه صمیمانه ارتقای او را جشن گرفته بودند و دشمنانش همه سرفکنده شدند و تملقش را میگویند و حسرت میخورند و به ویژه میگفت که چقدر همه در پترزبورگ دوستش دارند. پراسکوویا فیودوروفنا به حرفای او گوش میداد و وانمود میکرد که همه را باور میکند و هیچ مخالفتی با او نکرد. فقط طرحی برای زندگی تازه در شهری که بایس به آن برود میریخت و ایوان ایلیچ با خوشحالی میدید که این طرحها با طرحهای خودش هماهنگی دارند و زنش با او اختلافی ندارد و زندگی زناشویشان که پایش میلنگید دوباره شیرینی و شایستگی را که باید کیفیت خاص و حقیقی آن باشد اختیار میکند. ایوان ایلیچ برای مدت کوتاهی به روستا بازگشته بود. میبایست دهم سپتامبر کار خود را در سمت جدید شروع کند و از این گذشته میبایست در محل تازه مستقر شود و بساط زندگی را به آنجا منتقل کند و بسیاری چیزها بخرد و سفارش دهد و خلاصه همه کار را همانطوری ترتیب دهد که در ذهنش شکل گرفته بود و طرحش تقریبا درست همان بود که پراسکوویا فیودوروفنا در نظر داشت و برای این کارها همه وقت لازم بود. اکنون که کار کاملا به کام بود و همه چیز به این خوبی سامان یافته بود و او و زنش هدفهای مشابهی داشتند و از این گذشته بسیار کم در کنار هم بودند، به قدری با هم هماهنگ شده بودند که هرگز در طول زندگی مشترکشان نبوده بودند. ایوان ایلیچ فکر کرده بود که خانواده اش را با خود ببرند، اما برادر زنش و همسر او که ناگهان به او و خانواده اش سخت علاقمند شده بودند و خود را با آنها یگانه می‌یافتند، به قدری اصرار کردند که عاقبت تنها رفت. ایوان ایلیچ رفت و انبساطی که حاصل موفقیتش در کار و همدلی زنش با او بود و این دو موجب یکی دیگری را تقویت می کرد، از دلش زایل نمی شد. آپارتمانی دلپسند پیدا شد که درست همان بود که او و زنش رویایش را می پرداختند. تالارهای پذیرایی فراخ و بلند سقف به سبک قدیم و اتاق کاری مجلل و راحت برای خودش و اتاقهای دلخواه برای زنش و دخترش و اتاق مطالعه‌ای برای پسرش. خلاصه مثل این بود که طرح این خانه را به میل آنها ریختند. ایوان ایلیچ آراستن خانه را خود به عهده گرفت. کاغذهای دیوارها را خود انتخاب کرد. مبل‌های تازه به آنچه داشت افزود و اصرار داشت که قدیمی باشند و با تجدید روکوبی آنها کیفیتی خاص و برازنده به آنها بخشید و به این شکل خانهش به تدریج کامل می شد و ساحتش به آرمان شکوهی که در خیال برای خود پرداخته بود نزدیک می گشت. هنگامی که آراستن خانه به نیمه رسیده بود، دید که نتیجه حاصل از آنچه انتظار داشت بهتر شده است. صورت دلپذیر و برازنده و خالی از ابتذالی را که خانه پس از پایان کار اختیار می کرد در نظر می آورد. وقتی به خواب می رفت، سالن کوچک را کامل شده در نظر مجسم می کرد. چون تالار پذیرایی را که هنوز ناتمام بود تماشا می کرد و آن را در حالتی که مبل‌ها همه در آن قرار گرفته باشند در خیال می آورد و بخاری دیواری را با حفاظ شرارگیر جلوی آن می دید و سربخاری را و صندلی های کوچک و بزرگ در سراسر تالار پراکنده را و ظروف زیبای درون بوفه و بشقاب های عتیقه روی دیوارها و وسایل ورشوی همه در جای خود قرار گرفته بر پرده خیال منعکس می‌یافت. حیرت همسرش و دخترش را که در این جور چیزها با او همسلیقه بودند از دیدن خانه آراسته در نظر می‌آورد و خوشحال می‌شد. آنها هیچ انتظار چنین خانه‌ای را نداشتند. او به ویژه موفق شده بود چیزهای عتیقه زیبایی که به تالارش این کیفیت نجابت و اصالت را می‌بخشید پیدا کند و به قیمت ارزان بخرد. در نامه‌های خود به عمد همه چیز را به خود مشغول می‌داشت که کار جدید که به آن علاقه‌مند نیز بود کمتر از آنچه انتظار داشت مجذوبش می‌کرد. در جلسه‌ها گاهی چند دقیقه از بحث جاری غافل می‌ماند و مثلا به کیفیت والان پرده‌ها فکر می‌کرد که راست باشد یا دالبردار و به قدری در بند این مسائل بود که اغلب خود جای مبل‌ها را عوض می‌کرد یا کیفیت آویختن پرده‌ها را تغییر می‌داد. یک بار از نردبان بالا رفت تا به کارگری که منظور او را نمی‌فهمید نشان دهد که می‌خواهد پوشش دیوارها چگونه باشد و پایش لغزید و از نردبان فرو افتاد. اما چون قوی هیکل و چالاک بود خود را نگه داشت و فقط پهلویش به دستگیری پنجره خورد. ضربه دردناک بود اما به زودی خوب شد. ایوان ایلیچ در تمام این مدت بسیار شادمان بود و احساس تندرستی می‌کرد. نوشت: احساس می‌کنم که 15 سالی جوانتر شدم. حساب کرده بود که در ماه سپتامبر کار خانه را تمام کند، اما کارش به درازا کشید و تا اواسط اکتبر او را مشغول داشت. ولی نتیجه عالی بود و این فقط عقیده خودش نبود، بلکه هر که خانه را می‌دید همین را می‌گفت. اما در حقیقت کارش به کسانی می‌ماند که ثروتمند نیستند و می‌خواهند از ثروتمندان تقلید کنند و به این سبب نتیجه کارشان نه به ثروتمندان بلکه به یک دیگر شبیه می شود. پارچه های اتاق آرا، مبل های سیاه چوب که تقلیدی از آبنوس بود، گل ها، فرش ها، زینت های ورشوی برنگ های مات یا درخشان، خلاصه همه چیزهایی که همه افراد طبقه خاصی فراهم می آورند و کارهایی که می کنند تا به طبقه خاصی شبیه باشند. خانه ایوان ایلیچ به قدری به همه خانه های دیگر شبیه بود که حتی توجهی جلب نمی کرد، ولی او خود خانه اش را خاص و یگانه می پنداشت. وقتی به ایستگاه راه آهن به پیشواز زن و فرزندان خود رفت و آنها را به خانه نورانی و از هر جهت آماده آورد و پیش خدمتی کراوات سفید زده در را به روی آنها گشود و آنها به سرسرایی به گلاراسته وارد شدند و بعد به تالار پذیرایی رفتند و دفتر ایوان ایلیچ را دیدند و چشمهاشان از شادی روشن و وای وای تحسینشان مکرر شد، او خود را مردی براستی خوشبخت دید. آنها را به همه جا می برد و همه چیز را نشانشان می داد و از تحسینشان سرمست می شد و از لذت می درخشید. همان شب وقتی پراسکوویا فیودوروفنا سر چای ضمن صحبت از او پرسید که چطور شد که افتاد، خندید و نشان داد که چطور از بالای نردبان افتاده و کارگر دیوار آرا را به وحشت انداخته بود. ایوان ایلیچ گفت: جای شکرش باقی است که من ورزشکارم. هر کس دیگری بود مرده بود، اما من اینجایم کمی ضرب دید. دست که می‌گذاری درد می‌کند، اما چیزی نیست. خوب می‌شود. فقط یک لکه کبود باقی مانده. زندگی را در خانه جدید شروع کردند و وقتی خوب مستقر شدند و به جای جدید خو گرفتند، چنان که معمولاً چنین است، دیدند که فقط یک اتاق کم دارند و نیز درآمدشان گرچه فوق‌العاده زیاد شده بود، اگر اندکی فقط 500 روبل بیشتر می بود، دیگر نقصی در زندگیشان نمی ماند. در آغاز کار که هنوز خوب مستقر نشده بودند و چیزهایی مانده بود که بخرند یا سفارش دهند و این یا آن مبل را جابجا یا فلان و بهمان را با هم جور کنند، احساس بسیار خوشایندی داشتند. گرچه اختلاف نظرهای میان زن و شوهر باقی بود، ولی هر دو به قدری خوشنود بودند و کارهای کردنی به قدری زیاد بود که بی جدال زیاد با هم کنار می آمدند. وقتی دیگر کاری باقی نماند که کرده شود، زندگی اندکی رنگ ملال گرفت و احساس کمبود آشکار شد. اما رفته رفته آشنایی هایی پیدا می شد و عادت هایی پدید می آمد و زندگیشان هر طور بود پر می شد. ایوان ایلیچ صبح را در دادگاه می گذرانید و برای نهار به خانه می آمد. ابتدا از این روال رضایت داشت و شادکام بود، هرچند که زندگی از اندکی دلازاری خالی نبود که تازه آن هم سرچشمهش همین خانه بود. کوچکترین لکه روی سفره یا پارچه دیوار پوش یا بریدن ریسمان پرده و از این نوع سخت به خشمش می آورد. به قدری برای آراستن خانه رنج برده بود که اندکی زایه شدن صورت ظاهر آن برایش سخت دردناک بود. اما به طور کلی زندگیش طوری می گذشت که به عقیده او بایسته بود، یعنی با آسودگی و لذت و با آبرومندی. ساعت 9 از خواب بر می خواست، قهوهش را می نوشید و روزنامهش را می خواند. بعد اونیفرم قضاوت به تن می کرد و به دادگاه می رفت و آنجا طوق اسب عصاری آماده بود و فوراً برگردنش می افتاد. پذیرفتن مراجعان، تحقیقات لازم از طریق دبیرخانه، نظارت بر امور خود دبیرخانه، اداره جلسات دادگاه، اداره کمیسیون های اداری و از این گونه. در همه این کارها همیشه میکوشید هوشیار باشد و عنصر شاداب و جاندار انسانی را که همیشه مانع درستی جریان امور میشود از اصل قضیه جدا کند و کنار بگذارد. میبایست که هیچ گونه رابطه انسانی و غیر اداری را با مردم روا ندارد. هر گونه رابطه با اشخاص میبایست برای کارهای اداری و بر اساس مقررات اداری باشد. مثلا شخصی مراجعه میکرد و سوالی داشت. ایوان ایلیچ اگر سوال او را جزء حوزه مسئولیت خود نمیافت به او جوابی نمیداد. اما اگر کار آن شخص به دایره صلاحیت او مربوط بود و چنان که روی کاغذ مارکدار بیان شدنی باشد، آن وقت در حدود این رابطه هر کمکی و حقیقتاً هر کمکی که میتوانست به او میکرد و ضمن این کمک صورت ظاهر مناسبات انسانی و دوستانه یعنی ادب را رعایت میکرد و چون رابطه اداری تمام میشد، هیچ گونه رابطه دیگری جایز نمی بود. این توانایی جدا کردن جنبه اداری و مخلوط کردن آن با زندگی واقعی هنری بود که ایوان ایلیچ به بالاترین درجه داشت و با تمرین و طولانی و ذوق شخصی آن را به چنان ظرافتی رسانده بود که گاهی همچون هنرمندی چیره دست به خود اجازه می داد که از راه شوخی جنبه های اداری و شخصی را با هم بیامیزد. او به این دلیل چنین اجازه‌ای به خود می داد که اطمینان داشت که می تواند هر جا که لازم باشد جنبه اداری کار را فوراً مشخص کند و فقط به آن بپردازد و جنبه انسانی را کنار بگذارد. ایوان ایلیچ این کار را نه فقط به آسانی و با لذت و شایستگی بلکه هنرمندانه می کرد. در خلال کار سیگار می کشید، چای می نوشید یا اندکی در خصوص سیاست و اندکی درباره مسائل کلی یا بازی و بیش از همه از انتصابات حرف می زد و عاقبت چون کار به پایان می رسید خسته اما با رضایت نوازنده توانای ارکستری ویالون اول که بخش مربوط به خود را به درستی و دقت نواخته است به خانه باز می گشت. به خانه که می رسید زنش و دخترش عازم مهمانی بودند یا مهمان داشتند و پسرش به مدرسه رفته بود یا با معلم سرخانهش به تکالیف مدرسهش مشغول بود و آنچه را که در دبیرستان می آموزند با جدیت می آموخت. کارها همه به روال درست جریان داشت. بعد از نهار اگر مهمانی نداشتند گاهی کتابی را که بحثش زیاد بر زبانها بود می خواند و شب به پرونده ها رسیدگی می کرد، یعنی آنها را می خواند و به کتب قانون مراجعه می کرد. این کار برایش نه ملال‌آور بود نه نشاط انگیز. کار فقط زمانی ملال انگیز بود که جایی در خانه دوستی بساط بازی فراهم باشد و او نتواند در آن شرکت کند. اما وقتی چنین نبود کار هر چه بود بهتر از تنها نشستن یا بگو مگو با همسرش بود. لذت بخشترین چیزها برای ایوان ایلیچ مهمانی های کوچکی بود که ترتیب می داد و بانوان و آقایانی بلند پای را دعوت می کرد و این گونه مصاحبت با آنها به وقت گذرانی خود این اشخاص شباهت تمام داشت. همانطوری که تالار پذیرایی او نیز روز به تالارهای پذیرایی آنها می مانست. یک بار حتی شب نشینی مفصلی ترتیب دادن و بساط رقص گستردن و ایوان ایلیچ بسیار سرخوش بود و همه چیز به خوبی گذشت. فقط مسئله شیرینی به جدال تلخی با زنش منجر شد. پراسکوویا فیودوروفنا خود برای تدارک شیرینی فکری کرده بود، اما ایوان ایلیچ اصرار داشت که شیرینی را از شیرینی ساز معروف و گران قیمتی بخرد و خود شیرینی تر فراوانی سفارش داد و دعوا بر سر این بود که مقدار زیادی کیک ناخورده باقی مانده و حساب شیرینی ساز سر به 45 روبل زده بود. این جدال بسیار شدید شد و به جای بدی کشید، به طوری که پراسکوویا فیودوروفنا شوهرش را احمق بیشعور خواند. ایوان ایلیچ سر خود را در دو دست گرفت و از خشم دیوانه حتی صحبت از جدایی کرد. اما شب نشینی با سرخوشی بسیار همراه بود. مهمانان همه از بلندپایگان بودند و ایوان ایلیچ با پرنسس تروفونووا رقصید و این خانوم خواهر همان پرنسس معروفی بود که بنیاد خیریه ی رنج مرا با خود ببر را تأسیس کرده بود. لذتی که ایوان ایلیچ از کار اداری می برد لذت غرور بود و لذت دادن مهمانی از ارضای سودای خودفروشی. حال آنکه لذت حقیقی ایوان ایلیچ آن بود که از بازی نصیبش می شد. اقرار می کرد که از هر چیز که بگذریم بعد از همه پیشامدهای ناگوار هستی لذتی که همچون چراغی همه تاریکی های زندگیش را روشن می کند آن است که با دوستانی همدل و همبازیانی آرام در گروهی 4 نفری بنشیند. 5 نفر که شد برای کسی که از حلقه بیرون می رفت ناخوشایند بود. گرچه وانمود کند که ناراحت نیست و دستش جور باشد و هوشمندانه و جدی ویست بازی کند و بعد شامکی بخورد و جامکی بنوشد. در این صورت وقتی بعد از بازی ویست، خاصه اگر مختصری برده باشد، ایوان ایلیچ برده کلان را دوست نداشت. به رخت خواب می رفت با دلی شاد و وجدانی آسوده می خوابید. زندگی به این ترتیب پیش می رفت. جمع آنها از بهترین اشخاص تشکیل می شد. سالمندانی متشخص و جوانانی برجسته با آنها رفت آمد می کردند. ایوان ایلیچ و همسر و دخترش هر سه نسبت به آشنایانشان کاملا هم نظر بودند و حتی بی آن که با هم توافق کرده یا قرار و مداری گذاشته باشند، دوستان و خویشاوندان فقیر و نادلپسندشان را که بی سر و پا شمرده می شدند و با شوق و مهربانی به خانهشان می آمدند و در سالون آنها در آن محیط آراسته به بشقاب‌های ژاپنی چنین و چنانش وصله ناجور بودند، از خود دور و خود را از قیدشان آزاد می کردند. به زودی پای این گونه بی سر و پایان از خانه گالاوین بریده شد و جز نخبه‌های متشخصان و بلند پایگان در آن دیده نمی شدند. پسران جوان دور لیزانکا می گشتند و از او دلبری می کردند و پتریشچف، بازپرس جوان، پسر دمیتری ایوانوویچ پتریشچف و یگان وارث ثروت او، به قدری در به دست آوردن دل لیزانکا می کوشید که مناسبات آن دو موضوع صحبت مکرر ایوان ایلیچ با پراسکوویا فیودوروفنا شده بود. صحبت از این می کردن که آیا بهتر نیست که آنها را با سورتمه به گردش ببرند یا ضیافتی همراه با نمایش ترتیب دهند. زندگی آنها به این ترتیب پیش می رفت و روال آن هیچ عوض نمی شد و همه چیز در عین آبرومندی و برازندگی بود.